به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت همه دانشجویان عزیز، امیدوارم که حال همگیتون خوب خوب باشه و در سلامت کامل باشه. امروز میخوام مباحث اصلی از فصل هشتم کتاب روانشناسی آموزش پرورش کودکان استثنایی که درس مربوط به دانشجویان عزیز ترم 6 هست و مطرح کنم. فصل هشتم از این کتاب در رابطه با کودکان تیز هوشه و چون مبحث کتاب یه مقدار طولانیه، من اینو به دو بخش تقسیم کردم. بخش اولش که امروز ارائه میدم شامل تعریفی هستش که در رابطه با کودکان تیز هوشه، و بخش دومش که آموزش هایی که مربوط به کودکان تیز هوش میشه رو انشاءالله تو بحث بعدی ارائه میدم. در رابطه با کودکان تیزهوش باید در نظر داشته باشیم که کنجکاوی و تفکر در مورد افراد تیزهوش و با استعداد یه سابقه خیلی طولانی داره و در واقع به زمان برمیگرده که آدم‌ها از خودشون پرسیدن که چرا اصلا افراد با هم دیگه متفاوتن. افراد تیزهوش و افراد سلامت توی جوامع مختلف با دیدگاه های مختلفی روبرو بودن. بعضی اوقات حس رغبت، حس خوشایند نسبت به این افراد وجود داشته، بعضی اوقات هم خب با حس سوءظن و نفرت از طرف افراد مختلف روبرو بودن. در رابطه با کودکان تیزهوش و سلامت یه واقعیت وجود داره، این که افراد سلامت به طور کلی از زمانهای خیلی گذشته و خیلی دور مورد توجه انسانها بودن، اما مفهوم نبوغ و استعداد یه چیز نسبیه. یعنی در طول تاریخ بین افراد مختلف، بین اقوام مختلف متفاوت بوده و در طول زمان هم تغییر پیدا میکرده. مثلا خب زمانی که مسیحیت اومد، مسلماً بین اونها فرد سرآمد و فرد تیزهوش فردی بوده که خب بهترین رهبر مذهبی باشه، بهترین کشیش، یا مثلا فردی که قدرت بیشتری تو تفسیر احکام الهی داشته، به این فرد میگفتن سرآمد. یا مثلا زمانی که اسلام اومد توی شرق، فردی که دانش زیادی در زمینه علوم مختلف داشته، به اون فرد میگفتن سرآمد. پس این نشون دهنده اینه که نبوغ و به طور کلی واژه استعداد بین افراد مختلف و جوامع مختلف متفاوت بوده. و در زمینه استعداد و نبوغ و افراد سلامت به طور کلی تحقیقات خیلی زیادی انجام شده. مثلا ترمن تحقیق خیلی زیادی انجام داده و در نهایت به این نتیجه رسید که هیچ گونه رابطه ای بین تیزهوش بودن و غیر عادی بودن وجود نداره. یعنی اینکه افراد سلامت با دیگه افراد جامعه تنها تفاوتی که با هم دیگه دارن در میزان هوشی که با هم دیگه دارن، نه در نوع انسان بودنشون. پس تنها تفاوتشون در میزان هوششونه. به طور کلی تحقیقات در رابطه با افراد سلامت تحقیقات خیلی زیادی بوده. مثلا داروین یه سری تحقیقات انجام داده، یا فرانسیس به این نتیجه رسیده بوده که عامل وراثت در هوش خیلی مهمه. تو کتاب نبوغ ارثی خودش هم به این در واقع مبحث پرداخته که اینکه افراد مختلف با هم دیگه متفاوتن از نظر هوشی برمیگرده به عامل وراثت. اما بعدا پژوهشگران دیگه اومدن به این نتیجه رسیدن که نه، عامل وراثت به تنهایی نیست، در کنارش عوامل محیطی هم تاثیرگذاره. و یه تحقیقات ادامه پیدا کرد، در نهایت موفق شدن که به تهیه و انتشار تست هوش برسن. یا مثلا سال 1900 اومدن توی شهر نیویورک اولین کلاس های مخصوص به آموزش و پرورش کودکان تیزهوش رو تأسیس کردن. و تا در نهایت جوامع امروزه رسیدیم که هنوزم که هنوز شناسایی و تعلیم و تربیت کودکان سلامت و تیزهوش یکی از مهمترین مسئولیت ها و وظایف خطیر هست که در جامعه وجود داره. حالا اگه بخوام کودکان تیزهوش رو تعریف کنیم، همطوری که گفتیم کلمه باهوش بودن در بین اشخاص و جوامع مختلف گفتیم متفاوته. مثلا اگه بخوام برگردیم به زندگی قبایل گذشته که مثلا مهمتر عامل تغذیهشون از طریق شکار بود، خب بین اون افراد فرد تیزهوش و فرد سلامت کسی بود که بهترین شکارچی باشه. یا مثلا تو قبایلی که خیلی جنگجو بودن، خب مسلما بهترین فرد و سلامتترین فرد کسی بود که بهترین جنگجو باشه. نشون دهنده این هستش که تیزهوش بودن بین افراد مختلف و با گذشت زمان تغییر کرده مفهومش. اما در رابطه با کودک تیزهوش یه نکته رو باید در نظر داشته باشیم که قبلا هم در رابطه با کودکان با نیازهای ویژه مطرح کردیم. گفتیم که کودکان استثنایی یا با نیازهای ویژه قبل از اینکه مشکلی داشته باشن در درجه اول کودک هستن. کودک تیزهوش هم به همین صورته. قبل از اینکه بخوام هوشش رو مطرح کنیم و در نظر بگیریم، باید این نکته در نظر داشته باشیم که اون یه کودکه. بعضی اعتقاد دارن که کودک تیزهوش کودکیه که توی همه جنبه ها از خودش توانایی و استعداد نشون بده، و برخی اعتقاد دارن نه، اگر توی یک جنبه اون استعداد نشون بده اون کودک سلامت حساب میشه. یا مثلا برخی اعتقاد دارن که هوش کودک باید از طریق آیکیوش بسنجیم، از طریق قدرت تفکر انتزاعیش باید بسنجیم. بعضی اعتقاد دارن که نه، مثلا هوشش رو باید از نظر میزان توانایی و عملی بسنجیم. یا مثلا یه معلم ازش میپرسیم که چرا این دانش آموز از نظر تو مثلا باهوش محسوب میشه، میگه که چون که نمراتش نسبت به سایر دانش آموزان خیلی بهتره، همیشه بهتر نمره رو کسب میکنه. اما ممکن یه معلم دیگه بگه نه، این کودک باهوشه چون از نوع سوالات و کنجکاوی ها و اون توانایی های عمیق ذهنی که از خودش نشون میده من متوجه شدم که این کودک باهوشه. پس هوش میبینیم که یه چیز نسبیه و تعاریف مختلفی ممکن ازش وجود داشته باشه. پروفسور هاوی گروز استاد دانشگاه شیکاگو اومده یک تعریف از کودک تیزهوش مطرح کرده که اعتقاد داره کودک تیزهوش یا سلامت کسیه که تو یکی از رشته های با ارزش از خودش توانایی ها و برجستگی قابل توجه نشون بده. یعنی با توجه به این تعریف ما نه تنها افراد تیزهوش بلکه همه کسایی که توی یکی از رشته‌های هنری، مهارت‌ها، نویسندگی، هنرهای تجسمی از خودش اون برجستگی خاص رو نشون بده، ما اون رو در واقع جز افراد سلامت و تیزهوش محسوب میکنیم. یه نکته دیگه هم باید در نظر داشته باشیم این که درسته که استعداد زیاد و هوش زیاد یکی از عوامل مهم در موفقیت و رسیدن به هدف محسوب میشه، اما عوامل دیگه هم رسیدن به موفقیت میتونه تاثیرگذار بشه، مثل عوامل اجتماعی که خود همین مسئله باعث شده که این مبحث رو یکم با پیچیدگی و مبهم بودن روبرو کنه. اما اون چیزی که مسلمه در رابطه با تیزهوشی و کودکان تیزهوش اینه که ما در رابطه با کودکان عقب مانده ذهنی دنبال این بودیم که اون مشکلشون رو از بین ببریم یا کمرنگ کنیم. اما در رابطه با کودکان سلامت و تیزهوش به دنبال این هستیم که اون ویژگیشون رو پرورش بدیم و شکوفا کنیم. به خاطر همین جامعه متروک جامعه‌ایه که سعی کنه برای یکایک اعضای خودش این فرصت‌ها رو فرصت برای شکوفا کردن استعدادهاشون فراهم کنه. به خاطر همین امروز نقش معلمان و مربیان در شناخت کودکان استثنایی و سرآمد و شرایط لازم برای شکوفا کردن استعدادهاشون میتونه خیلی نقش تاثیرگذاری داشته باشه. به خاطر همین باید به این سه نکات توجه کنن. اول اینکه تفاوت‌های فردی توی برنامه‌های آموزشی خیلی مهمه. باید تفاوت‌های فردی دانش آموزان در نظر بگیر. دوم اینکه در بین دانش آموزان استعدادها و توانایی‌های مختلف وجود داره که باید بهش توجه بشه. یعنی تنوع استعدادها رو باید در نظر بگیرن. و در نهایت امکانات و تسهیلات لازم هم برای شکوفا کردن و پرورش دادن استعدادها فراهم کنم. و در نظر داشته باشند که توانایی و استعدادهای ویژه بدون داشتن انگیزه مناسب امکان پذیر نیست. یا اینکه این ادعا که میگن هر معلمی میتونه به کودک تیزهوش درس بده کاملا نادرسته و در شرایط در رشد و تعالی فرهنگ و تمدن یک جامعه وجود فرد تیزهوش میتونه خیلی تاثیرگذار باشه و کودکان تیزهوش باید از اون غنای کامل آموزشی و فرهنگی قابل توجه برخوردار باشن. و اینکه شناسایی این افراد تیزهوش، گفتیم که برای شناسایی کردن این افراد تیزهوش به طور کلی تحقیقات خیلی زیاد انجام شده. یکی از تحقیقاتی که انجام شده در رابطه با این کودکان تحقیقاتی هستش که ترمن اومده در طول 25 سال بین 1500 دانش آموز این تحقیق انجام داده و به این نتایج رسیده. ترمن اینکه اعتقاد داره که عوامل ژنتیکی بین کودکان تیزهوش خیلی نقش مهمی داره، اصلا کلا به این نتیجه رسیده که کودکانی که تیزهوش هستن نسبت به سایر همسالان خودشون از نظر جسمی هم جذاب ترن، از نظر اجتماعی هم سازگارترن. به طور کلی کودک تیزهوش از نظر قد، قدرت، سلامت جسمانی هم نسبت به سایر همسالان خودش برتری بیشتری داره، یا مثلا از نظر خوندن و نوشتن هم توانایی بیشتری داره که شامل دستخط نمیشده، نه فقط در زمینه خوندن نوشتن هم توانایی زیاد خودش رو نشون میداده. به طور کلی 45% از اون کودکانی رو که تیمه مورد پژوهش انجام داده بوده قبل از اینکه اصلا بخوان وارد مدرسه بشن اون توانایی های خوندن و نوشتن رو داشتن. یه سری ویژگی های میان مطرح میکنن که خانواده ها میتونن ازش خیلی استفاده کنن. قبل از اینکه فرزندشون بخواد اصلا وارد مدرسه بشه میتونن با در واقع این ویژگی رو در کودک خودشون ببینن که آیا کودک من تیزهوش هست یا نه. مثل چی؟ مثلا اینکه کودک تیزهوش قبل از اینکه وارد مدرسه بشه به طور کلی استفاده از خزانه لغاتش خیلی وسیعه، خیلی مثلا صحیح‌تر نسبت به سایر کودکان میتونه کلماتو به کار ببره، یا مثلا مهارت زبانی خیلی زیادی داره در ساختن و گفتن داستان، یا مشاهده های خیلی دقیق و کنجکاوانه نسبت به محیط خودش نشون میده، یا علاقه خیلی زیادی به کتاب، دایره و معارف و مجلات داره، علاقه خیلی زیادی به ساعت و تقویم تو هم سن کم نشون میده از خودش، یا مثلا روی یک موضوع نسبت به سایر همسالان خودش به مدت طولانی تری تمرکز میکنه، یا در زمینه‌های مختلف مثل نقاشی، موسیقی یا کارهای هنری می‌بینیم علاقه و توانایی خیلی زیاد از خودش نشون میده، یا مثلا اون رابطه علت و معلولی رو خیلی خوب از همون سنین کودکی میتونه کشف کنه و بهش توجه کنه. اینها ویژگی‌هایی هستن که کودکان تیزهوش قبل از ورود به مدرسه میتونه از خودشون نشون بده. مبحث دیگه در رابطه با کودک تیزهوش و خانواده است. به طور کلی رابطه چگونگی رابطه با پدر و مادر تو خانواده با کودک خیلی مهمه، به ویژه زمانی که کودک خانواده با سایر کودکان همسن خودش از بعضی از با توجه به ویژگی‌هایی که داره متفاوته و یه جور استثنایی محسوب میشه. کودک استثنایی مسلما به رابطه استثنایی هم با خانواده خودش احتیاج داره. زمانی که کودک به گونه‌ای نیست که در چارچوب روش‌های تربیتی معمول باشه، پدر مادر احتیاج دارن به راهنمایی و کمک تا روش تربیتی خودشون رو در رابطه با اون کودک عادی انطباق بدن با یک کودک استثنایی. خب اگه خانواده شرایط نرمال داشته باشن، بهره هوشی کافی داشته باشن که خب خودشون توانایی کافی رو دارن. اما زمانی که ما با یک خانواده روبرو میشیم که توانایی کافی رو نداره، یا مثلا با یک کودکی روبرو هستن که عقب ماندگی ذهنی شدید داره، خب مسلما اینجا نقش جامعه میتونه پررنگ‌تر باشه برای ایجاد طرح و برنامه‌های آموزشی لازم در رابطه با این کودکان و خانواده‌هاشون. خب این مبحث از کتاب در رابطه با کودکان سلامت و تیزهوش به پایان رسید. قسمت دیگه که شامل روش ها و برنامه های آموزشی در رابطه با کودکان تیزهوش میشه رو انشاءالله توی وایس بعدی براتون ارائه میدم. خیلی ممنون و متشکرم از توجه شما دانشجویان عزیز.